در حال رزمایش جنگ در خشکی و بقیه آنها عملیات دریایی و هوایی را تمرین می کنند. رزمایش تا 25 اسفند ادامه دارد.
فعالان بازار سرمایه برای تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای خود یک سال فرصت دارند. سرپرست اداره آموزش بازار سرمایه گفت این کار با موافقت رئیس سازمان بورس انجام می‌شود. به گفته آقای آسی، فرایند تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای با شیوه جدید از سه ماهه دوم سال 1403 آغاز خواهد شد. اولویت اصلی در احراز شرایط تمدید با شاغلان و فعالان بازار سرمایه است. همچنین تجمیع اطلاعات دارندگان مدارک از سال 1381 تا کنون و ایجاد امکان استعلام یک پارچه مدارک از طریق سامانه آزمون‌ها از مهمترین برنامه‌های اداره آموزش بازار سرمایه است.
بیش از 860 هزار تن محصول امروز در بورس کالا عرضه شد. در تالار محصولات صنعتی و معدنی 240 هزار تن شمش بلوم، آهن اسفنجی و ورق سرد روی تابلو رفت. تالار حراج باز هم عرضه 121 هزار تن تختال را تجربه کرد. در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه 34637 تن مواد پلیمری و شیمیایی ثبت شد. همچنین در تالار سیمان 201310 تن سیمان عرضه شد. در تالار صادرات هم 113385 تن کالا از جمله قیر روی تابلو رفت. بازار فرعی هم عرضه 153 هزار تن انواع کالا را ثبت کرد.
نمایشگاه کودکان و نوجوانان توانخواه در زورخانه سردار سلیمانی زیبادشت تهران برپا شد. در این نمایشگاه محصولات تولید شده کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه عرضه شد.
جشنواره از توانخواهانی که خواستن رو تبدیل کردن به توانستن. شاهین ورزشکاری بود که تو رشته بدمینتون مسابقات المپیک ویژه کشور آلمان مقام سوم رو کسب کرده.
پیپلز، بدمینتون و فوتسال.
امیرحسین هم مدال برنز رشته‌های دو میدانی و پرش طول این مسابقات رو کسب کرده.
تو کدوم کشور؟
آلمان.
چه مقامی آوردی؟
برنج.
آتین هم تونسته تو رشته پینگ پونگ مقام پنجم این مسابقات رو کسب کنه.
مقام چندو؟
پنج.
با دستت نشون بده.
پنج.
این توانخواهان تونستن با کسب مهارت‌ها، کارها و فعالیت‌های خودشون رو تو این نمایشگاه عرضه کنن.
اینو مثلا ما میتونیم اینش این سیماش آماده است. ما فایناشو میگیریم، کسب میکنیم که آماده کنیم. کسب منو میگیم، میفزیم، میفوشیم.
این فلفل دونه‌ایه.
نقاشی که اینو پارچه
بله. این شکلات ها رو آب کردیم گذاشیم یه در سفت که بعد اسمارتید روش ریختیم.
این جشنواره برای سومین بار برای نمایش توانمندی توانخواهان برپا شده است. ایزدی نصب، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده در سواحل دریای خزر امروز هم باران پراکنده ببارد. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی.
بعد خدمتتون عرض کنم که طی امروز بعد از ظهر و امشب شاهد بارش‌ها در بخش‌های شمال غرب نواحی غربی، بخش‌های جنوب غرب دامنه‌های مرکزی زاگرس نواحی جنوبی، نواحی مرکز دامنه‌های جنوبی البرز، در سواحل جنوبی دریای خزر بارش‌ها از شدت کمتری برخورداره و همچنین بارش‌ها رو در شمال شرق و نواحی شرقی شاهد هستیم که در ارتفاع و مناطق سرسی بارش‌ها به شکل بارش برفه. طی امروز شدت بارش‌ها را در بخش‌های شرقی استان لرستان، نواحی شمال و شرق استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، نواحی شمالی استان بوشهر و بخش‌های شمال غربی استان فارس پیش بینی می‌کنیم. با توجه به اینکه در مناطق کوهستانی بارش‌ها به شکل بارش برف هست، لغزندگی جاده‌ها همچنین کاهش دید رو شاهد هستیم. لذا هموطنان عزیزمون اگه قصد عبور از این مسیرها رو دارن، حتما تجهیزات لازم زمستانی با خودشون به همراه داشته باشن و با توجه به شدت بارش باران، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها پدیده غالبه، لذا توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیز از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنن.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هیئت وزیران در مصوبه‌ای برای حل مشکل مالکیت مشترک سرخابی‌های پایتخت، 80% از سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان را به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذار کرد.
سید سهولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوید را داد که نه تنها قرار نیست باشگاه پرسپولیس برای زیرمجموعه های این وزارتخونه هزینه بر باشه، بلکه برای درآمدزایی اون برنامه دارن.
ما هم در چارچوب وظایفمون کمک میکنیم، بنابراین نیست از حقوق کسی کسر بشود به اینا کمک بشه. برنامه های تدوین میشود که انشالله این مجموعه ها برای صندوق های ما آورده داشته باشن، نه هزینه.
در بند پنجم نامه معاون اول رئیس جمهور به واگذاری سهام دولت در باشگاه استقلال هم تاکید شده. حالا با این واگذاری تا حدود زیادی مشکل دریافت مجوز حرفه‌ای سرخابی های پایتخت برطرف شد. البته بخشی از سهام باشگاه ذوب‌آهن اصفهان هم در اختیار وزارت کاره که رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد خللی در دریافت مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس ایجاد نمی‌کنه.
یک مالک نباید دو باشگاه تحت نظرش بشه.
پرسپولیس و ذوب‌آهن الان
یک مالک نباید دو باشگاه.
نه آسیا نباشه، الان مثلا ذوب‌آهن آسیا نباشه.
نه در واقع سهامداراش اینقدر متعددن که خیلی زمینه توانی به وجود نمیاد.
رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس:
وقتی مالکیت مشکل نداشته باشه، بحث دوم بحث زیرساختای مجموعه ورزشی آزادی بود که اون هم من میدونم یه جلسه چند روز پیش چشیم خود وزیر محترم ورزش مؤکدن با شرکت تجهیز هماهنگی‌های لازم بود داشتن. البته یه هم ملی رو میطلبه.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 23 رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول مردان امروز با 4 مسابقه پیگیری می‌شود و طبق برنامه تیم نفت در مسجد سلیمان میزبان تیم صدر جدولی خیبر خرم‌آباد است و در سایر بازی‌ها خوشه طلایی با فجر سپاسی، چادرملو اردکان با شهر راز شیراز و مس کرمان با دریای بابل دیدار می‌کنند. دیروز هم سایپا در دیداری خانگی با تساوی 1-1 برابر شاهین بندر آمری متوقف شد. داماش در دربی گیلان با 2 گل شهرداری آستارا را شکست داد و مسافه مس سنگون با مس شهر بابک به تساوی 2-2 انجام و هفتگی 14 رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان امروز برگزار می‌شود و ساعت 16 تیم صدر جدولی مس کرمان در خانه پذیرایی آلومینیوم عراق خواهد بود. در دیگر دیدارهای همزمان امروز شهید شاملی کازرون با نفت و گاز گچسران، فرازبام دهدشت با گیتی پسند، پلیمر خرم‌آباد با پیکان سبزوار، زغالسنگ طبس با پرواز هوانیروز و سپاهان با سپاهان نوین دیدار می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
حالا ساعت 14:38 دقیقه و پیک نیمروزی. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرده سهمیه سوخت وانت‌وارهای بدون بیمه شخص ثالث قطع می شود. مسئولان بیمه مرکزی می گویند بیش از 307,000 وانت‌وار در کشور هستند که بیمه ندارند اما سهمیه سوخت دریافت می کنند.
ضربه‌ای که به سرشون خود بر سر انحراف به چپی که داشتن خوردن به جدول، بعد در جمع فوت کردن چون کلاکاسکت هم نداشتن.
وضع مالیتون چطوره؟
متوسط، تقریبا رو به پایین.
یعنی خونه دارید از خودتون؟
نه، خونه پدرم زندگی میکنه. من موتورمو دیگه تقریبا 3 سال آخر بیمه نکرده بودم.
چقدر براتون الان دیه بریدن؟
دیه یک مرد مسلمان 900 میلیون.
با توجه به چنین مشکلاتی، قانونگذار دارندگان همه وسایل نقلیه را مکلف کرده وسیله نقلیهشان را بیمه شخص ثالث کنند. اما باز هم هستند کسانی که این کار را انجام نمیدهند. قمصریان، مدیر عامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی:
امسال ما بیش از 20,000 پرونده تصادف فاقد بیمه نامه شخص ثالث داریم که این برآورد ما بر اساس روندهایی که در داده های آماریمون استفاده میشه تا پایان سال به بیش از 25,000 خواهد رسید.
در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 ضمانت هایی هم پیش بینی شده، مثلا انتقال سند، تعویض پلاک و معاینه فنی وسایل نقلیه بدون بیمه ممنوع شده. در ماده 48 این قانون هم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مکلف شده سهمیه سوخت این خود روها را قطع کنند. حالا پس از 7 سال از تصویب قانون، این ستاد پای کار اجرای قانون آمده. احمدی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور:
بیش از 6 میلیون خودرو شناسایی شد که در واقع دارای کارت سوخت بودن و فاقد بیمه نامه شخص ثالث بودن.
ستاد سوخت در گام اول سراغ خودروهای گازوئیلی رفت و سهمیه 40,000 خودروی بدون بیمه را قطع کرد که 1/3 آنها بیمه نامه تهیه کردند. حالا نوبت بنزینی ها شده. احمدی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور:
ما تاکسی ها را تو چند گام انجام میدیم. تو گام اولش حدود 5,000 تا رو شناسایی کردیم که در واقع اینها رو آمار و اطلاعاتشون عکس شده و در چند روز آینده این اعمال در واقع قانون ماده 48 میشن.
ستاد سوخت و بیمه مرکزی در مرحله بعدی قرار است به سراغ وانت بارهای بنزین سوز بروند. کیان، معاون فاوای بیمه مرکزی:
2,853,864 وانت بار اعلامی از طریق ستاد سوخت بود و تعداد خودروهایی که فاقد بیمه نامه بود 307,664 وانت بار بود.
با توجه به اینکه برقراری مجدد سهمیه سوخت زمان بر است، ستاد سوخت به دارندگان وانت بارهای بدون بیمه توصیه کرد قبل از اعمال قانون خودرویشان را بیمه کنند. محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت سمت برای آشنایی بیشتر با مقوله صادرات، دوره آموزش صادرات محصولات پتروشیمی و صنعت بازاریابی آن را برگزار کرده است. صادرات محصولات پتروشیمی بخش مهمی از تجارت بین‌المللی ایران را به خود اختصاص داده است.
صادرات پتروشیمی توجه به مؤلفه بازاریابی برای حضور در بازارهای جهانی با وجود رقبایی که در این حوزه بسیار فعالند. صالحی فر، مدیر گروه تجارت فرآورده‌های نفتی مرکز آموزش بازرگانی وزارت سمت:
اون چیزی که باعث میشه یک فرایند تجاری شکل بگیره ابتدا شناخت نیاز هست. زمانی که نیاز به درستی شناسایی بشه، فرآورده‌هایی که قرار هست صادر بشه متناسب با اون بازار هدف میتونه طراحی بشه، تولید بشه و در نهایت فروخته بشه. به همین دلیل شناخت بازارها و برقراری ارتباطات اقتصادی با نهادها و شرکت‌هایی که در کشورهای بازاری هدف وجود داره از مهمترین گام‌ها و محورهای این موضوع است.
گنسر، رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران:
صادرات پتروشیمی ایران بهتر می‌شود. یعنی اینجا مشکلی تولید نداره، مشکلی فناوری میدونم که نداره، فقط یه مشکلی بازاریابی و پیدا کردن مشتری و معرفی شرکت ها مشکلی معرفی شرکت است.
مرکز آموزش بازرگانی وزارت سمت به این موضوع اهمیت داده است. برپایی کلاس های آموزشی با محوریت صادرات پتروشیمی و صنعت بازاریابی آن. کاریگر، رئیس مرکز آموزش بازرگانی وزارت سمت:
فعالیت های ما در همین راستا است که اولا اون دانشی که افراد نیاز دارن منتقل کنیم، تجربیاتی که افراد با تجربه دارند اینها رو بتوانیم منتقل کنیم به افرادی که به هر حال جدید وارد این حوزه شدن یا حتی در این حوزه هم هستن اون تجربیات رو ندارن.
شرکت کنندگان در این دوره از راهکارهای بازاریابی مؤثر بین‌المللی میگویند. دیدگاه جمعی از فعالان صنعت پتروشیمی:
با توجه به موقعیت خوب کشور ما و دسترسی‌های خوبی که به لحاظ راه‌های آبی و خشکی داریم، میتونیم و صنعت ریلی البته میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. ما تو بحث بازاریابیمون باید به این ویژگی کشورمون توجه بیشتری داشته باشیم.
سعی کردیم که حضور داشته باشیم با توجه به چالش هایی که هست توی نمایشگاه خارجی و سرمایه گذاری توی بحث برندینگمون که خیلی تونست کمک بکنه توی این حوزه و از متخصصینی که تو بحث صادرات و حوزه پتروشیمی هستن تونستیم استفاده بکنیم.
فعالان صنعت پتروشیمی علاوه بر اهمیت موضوع آموزش به حمایت‌های همه‌جانبه دولت برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و پاویون جمهوری اسلامی ایران اهتمام دارند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها و پیک نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. با گاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران، ساعت 18:27 هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
به نام یکتای بی همتا، خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران. با بخش دوم برنامه های این رادیو در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیزم آرزو می کنم و امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. بعد از پخش چند آگهی بازرگانی ادامه برنامه‌های رادیو ایران رو بشنوید.
بچه‌ها رو میگم چی کار کنیم.
برای بیمه ماشین تو اپلیکیشن آب
یه راهی پیدا کردم که هم دو سوته بیمه نامت صادر میشه، هم با روزی 10,000 تومان میتونی قسطیش کنی، هم چک و سفته نمیخواد.
برای خرید قسطی بیمه شخص ثالث و بدنه آب برات کافیه.
خانم شیرینی بیارین برای فامیلا.
شما منجون
باشدو بیار.
بغلبا بیارین برای فامیلا.
فامیلا
خانم خورمارم بیار برای فامیلا.
پاشو مادر جون.
پدر جون برای کدوم فامیلا؟
هم برای این فامیلا هم برای اون فامیلا. فامیلا بفرمایی چای فامیلا.
ارتباط تمایز توست. چای فامیلا.
چه فرصتی از این بهتر؟ چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه؟ اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی متنوع از نقش و رنگ و سبک.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
به سلام، عجب سیبیل توپیه. سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زوریه.
از اصلی بخر چون که قسطیه، سریع و اقتصادی، بی سود بی چک بی سفته، مقایسه ایه.
اصلی چه عالیه.
سیبیل گذاشتم گرو، قسطی بگیر بیمه رو.
روزی که پروانه شدی،
شهید عباس علی ناطق نوری متولد 1314 در شهرستان نور بود. او یکی از افرادی است که تمام زندگی خود را صرف جنگیدن برای بهبود وطن خود کرد و سپس به خاطر آرمان خود نیز شهید شد. شهید ناطق نوری فعالیت سیاسی خود را در سنین جوانی آغاز کرد و بعدها در دوران انقلاب برای پیشبرد امور مختلف کشور تلاش کرد. تلاش‌های شهید ناطق نوری برای ارتقای اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم همیشه با کلمات طلایی به یاد می‌ماند، زیرا می‌خواست جامعه‌ای عادل و برابر داشته باشد. شهید ناطق نوری در نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده شهرستانهای نور و محمودآباد به مجلس شورای اسلامی راه یافت و در بمبگذاری هفتم تیر سرچشمه تهران به فیض شهادت رسید. شاگردان شهید ناطق نوری درباره ایشان اینطور میگویند:
نحوه برخوردش حالا با ما که مثلا یه جوانه مثلا 14-15 ساله بودیم طوری بود که این باعث جذب ما میشد، حتی اگر که ما در قبلش تمایلی نداشتیم، ولی به نظر من یکی از عوامل خیلی مهم موفقیت عباس آقا که در جاهای مختلف تهران جلسات مختلف داشت، جوانهای خیلی زیادی جذب ایشون شدن، این نحوه برخورد، نحوه به اصطلاح اون اخلاقی که از خودش نشون میداد با این جوانها و بچه ها.
قرآن رو به ما یاد میداد با تجوید قرآن، تو مسائل سیاسی هم بیان میکرد، مسائل سیاسی رو هم برای ما میگفت.
ولی ایشون توی یه سری از فعالیت‌های سیاسی خیلی قوی تر بود، حتی تا حدی که تو فعالیت‌های مسلحانه و برخوردهای ساواک و اینجور مسائل با اینها رو یه مقداری، حالا میگم چون سنمون هم در اون حد نهالی صدایی میفهمیدیم.
یه جمعه اردو رفته با آقای هادوی، اونجا بچه های بزرگتری بودن مثل حاج غلام قیومی، مثل اینایی که بزرگتر بودن نمایشنامه بازی میکردن، این نمایشش یادمه. بعد کتاب اونجا پخش میکرد، کتاب نامه‌اش کاشف الغطا در یه جلد کاهی و خیلی ساده چاپ شده بود و در جلسات پخش میشد.
جلسات دیگه هم غیر از جلسه قرآن داشت که همون جلسات به اصطلاح قبل از انقلاب و که نطفه اصلی انجمن اسلامی باخفیز شد، از برادرهایی که بودن همشون تو سن ما میخورد، ما تقریبا یه سری آشناییت ضمنی با بحثای سیاسی هم پیدا کردیم.
ایشون جلسات متعددی داشتن که در واقع عنوان اصلی جلسات روخونی قرآن، ترجمه و تفسیر قرآن بود، ولی در واقع آگاهسازی جوونا، مردم و کسایی که پای به اصطلاح درس ایشون میشستن.
8-9 تا جلسه رو تو یک هفته برگزار میکنن که در بعضی از شبا رو 2 تا جلسه اداره میکردن. ساعت 12:01 و 2 نصف شب تکلک میرفت خونهشون، دومرته صبح برفت مکانیکی.
مرتضی ناطق نوری، فرزند شهید.
خویمون زندان بود شهید علی آقا. من و مرحوم پدر فراری بودیم، حکم تیر ما رو داده بودن و ما همین در واقع مدتی در اسکلای خودمون بودیم. چند روزی رفتیم بابل، کل جنگل مازندران رو تقدم یک جلوگیری کنیم از برش درختان صنعتی، 2 حفظ اموال ویلاها و کاخهای به جامانده مازندران که اینها حفظ و حراست بشه، که فکر میکنم اولین جای بود که شروع در واقع استارت نهضت به بنیاد مستضعفان هم زده شد.
صدای شهید ناطق نوری در اولین مجلس شورای اسلامی در سال 1360.
یکی از مسائل بسیار مهم و اساس پوشه جبهیه، ما وقتی میخوایم به مرز خودکفایی برسیم و ما میخوایم اون زمانی که دست جنایتکاران را قطع کردیم، میخوایم خودمون گردانندگی خودمون رو به عهده بگیریم، لازمش این است که ما از نظر کشاورزی به مرز خودکفایی برسیم.
پیکر پاک این شهید در شهرستان نور به خاک سپرده شده است. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین ناماوران ایران زمین.
مرد فیلسوف که خود در جوانی در مدارس معلمی کرده است، هم به شغل معلمی و هم به معلمهایش ارادتی خاص دارد. او موفقیت‌های خود را حاصل تربیت معلم‌هایی می‌داند که از دبستان تا پایان تحصیلات دانشگاه به او درس دادند. او همچنین به زبان ادبیات فارسی علاقه ویژه دارد و معتقد است هر کس تا پایان زندگی حداقل باید 10 شاهکار زبان فارسی از جمله شاهنامه، دیوان حافظ و کلیات سعدی را به خوبی بشناسد و مطالعه کند. دکتر رضا داوری اردکانی:
من صادقانه کشورم رو دوست دارم، میخوام ببینم کجا هستم، میخوام ببینم از کجا داریم میریم، میخوام ببینم به کجا داریم میریم، چه بر سر ما میاد، چه بر سر جهان میاد. من فکر میکنم که ما که از جهان جدا نیستیم، ما به جهان پیوسته ایم، در این پیوستگی است که سرنوشت ها تعیین میشه.
رضا داوری اردکانی در خرداد ماه سال 1312 در اردکان یزد به دنیا آمد و تا پایان دوره متوسطه را در همان شهر گذراند. سپس به دانشسرای مقدماتی اصفهان رفت و پس از اخذ دیپلم از آنجا به استخدام وزارت آموزش و پرورش که در آن زمان وزارت فرهنگ نامیده میشد درآمد. او همچنین دروس مقدماتی حوزه را در مدرسه صدر اصفهان آموخت و سپس در سال 1334 برای تحصیل در رشته فلسفه وارد دانشگاه تهران شد. داوری اردکانی در سال 1346 توانست مدرک دکترای فلسفه خود را تحت راهنمایی دکتر یحیی مهدوی اخذ نماید. ایشان استاد فلسفه دانشگاه تهران بوده و سالهایی را نیز در دانشگاه‌های آمریکا و انگلستان به مطالعه و پژوهش پرداخته است. او از فیلسوفان نامدار ایرانی است که از سال 1377 تا کنون ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد.
اگر این شناخت نباشه، اگر این وحدت نباشه، اگر این فهم، نظم و انتظام و انضباط نداشته باشه، ما آینده رو نمیشناسیم. ما علوم رو میتونیم فرا بگیریم، ما میتونیم خوب خوب علوم رو فرا بگیریم، اما اینکه آینده چه تناسبی داره، نقشه آینده چیست، چه چیزها در آینده در کجا باید قرار گرفته باشن و ما چه نظم زندگی رو میخوایم، این رو باید یافت.
دکتر رضا داوری اردکانی تا کنون بیش از 60 اثر در حوزه‌های مختلف علمی و معرفتی منتشر کرده است که از جمله آنها میتوان به کتاب‌های فلسفه چیست، درباره غرب و درباره علم اشاره کرد.
دکتر داوری اردکانی چهره ماندگار کشور در عرصه فلسفه است. او همچنین برگزیده جایزه علمی مرحوم علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان بوده و دارای افتخاراتی متعدد در سطح ملی و بین المللی است.
او علاوه بر ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، نایب رئیس انجمن آکادمی های علوم آسیا در سالهای 2002 تا 2006 میلادی بوده است.
نگین
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
باز شود، دیده شود، کام که پسندیده شود. سوزهای کچوب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق